هستم و نمیگم حالا دوستش دارم، ولی ازش متنفرم نیستم. هست دیگه.
اولین باری که فهمیدید سرطان دارید چه کار کردید؟
اولش باور نکردم، به هیچ عنوان نمیتونستم قبول کنم. شوهرم گفت بریم یه آزمایشگاه دیگه، اینجا معتبر نیست، در حالی که اون آزمایشگاه دوبار آزمایش منو تجدید کرده بود و از نو ازم خون گرفته بود. بعدش که مطمئن شدم آزمایش درسته، ناراحتی و افسردگیم شروع شد.
چرا ناراحت و افسرده شدیم؟ دقیقاً به چی فکر میکردیم؟
خود اسم سرطان به خودی خود ترسناک و ناراحت کننده است، ولی خب اون موقع به این فکر میکردم که به زودی میمیرم. همش به بچه هم نگاه میکردم و فکر میکردم نمیتونم بزرگ شدنشون رو ببینم، نمیتونم از بودن باهاشون لذت ببرم. خیلی سخت بود. بعدشم دوره سخت و طولانی شیمی درمانی شروع شد. خودتون میدونین دیگه، باورتون میشه من دوست دکتری دارم که 20 سال با هم رفاقت داشتیم، ولی وقتی بهش زنگ زدم منشیش جواب داد و گفت دکتر متاسفه و گفته نیاز به وقت بعدی نیست، چون دیگه کاری ازش بر نمیاد.
خب ازش چه توقعی داشتید؟
اون چیزی که برای بیمار مهمه حضور بیریا و صمیمانه دکتره. چرا متوجه نیستن؟ درست همون لحظه‌ای که هیچ کاری ازشون ساخته نیست، بیشتر از هر وقت دیگه‌ای بهشون احتیاجه. چیزی که بیشتر از همه چیز ترسناکه، کنارگیری آهسته اطرافیانه. همه آدمو تنها میذارن فقط به خاطر اینکه فکر میکنن کاری ازشون بر نمیاد و فکر میکنن اگه به آدم دلداری بدن نزدیکی مرگ رو یادآوری میکنن. در واقع تلاش میکنن مرگ رو با سکوتشون پنهان کنن، ولی مرگ رو نمیشه مخفی کرد. همه اینا خیلی ترسناکه.
یعنی تنهایی از خود مرگ ترسناکتره؟
آره، آدم بیشتر از اینکه از مرگ بترسه، از انزوایی که مرگ با خودش میاره میترسه. ما زندگی رو دو نفره تجربه میکنیم، ولی هر کدوم از ما مجبوریم تنها بمیریم. تصوری که آدم از مردن داره رها شدگی مطلق.
یعنی وقتی اطرافیانت فهمیدن سرطان داری رهات کردن؟
من دوستان مهربونی دارم که خیلی مواظب من بودن. همسرم هم واقعا با عشق ازم مراقبت میکرد، ولی وقتی اطرافیان آدم میفهمن که آدم سرطان داره، یهو همه خودشونو میزنن به اون را. اصلا دلشون نمیخواد در این مورد با آدم حرف بزنن. منم میترسیدم باهاشون درباره ترس ها و افکار هولناکم حرف بزنم. دلم نمیخواست اونا رو توی ترس های خودم شریک کنم. فکر میکردم حق این کارو ندارم.
توی خواباتون بیشتر چی میبینید؟
خواب خونه. اوائل یه خواب تکراری میدیدم، همش خواب میدیدم توی یه خونه بزرگ سرگردون هستم. میدونستم خونه خودمه، ولی از اینکه توش اتاقای بزرگ جدید و بدون استفاده پیدا میکردم تعجب میکردم. بعدها خواب میدیدم خونم رو تمیز میکنم از زیر زمین تا پشت بوم.
جدا شدن از همسرتون به خاطر بیماریتون بود؟
بله، دلیل دیگه ای نداشت.
خسته شد؟
محسن؟ نه اصلا، من خسته شده بودم.
چرا؟
10 سال از بیماریم میگذشت و میدیدم که روز به روز بیشتر وبال گردن محسن هستم. اسم همسرم محسنه.
بله بله، ادامه بدید.
میدونین دیگه نمیتونستم اونطوری ادامه بدم. میدیدم که داره خودشو فدای من میکنه. شاید خودش بدشم نمیومد، ولی من دوست نداشتم. دلم نمیخواست آدم دیگه ای تاوانه مریض شدن منو بده. از اون گذشته ما چند سالی بود به اصطلاح طلاق عاطفی گرفته بودیم. دیگه مثل زن و شوهرها نبودیم. انگار اون شده بود پرستار تمام وقت من. هزینه درمانم هم میداد، قصه میخورد، ولی ازم پرستاریم نکرد.
خب چه اشکالی داره؟ زن و شوهر تو روزگار سختی میداده هم میرسن. اگه جاتون عوض میشد این کارو برای شوهرتون نمی کردین؟
چرا؟ شاید منم همین کارو می کردم، ولی نمی تونستم فداکاری اونو تحمل کنم.
چرا نمی تونستی تحمل کنی؟ چی تو این قضیه بود که اذیتت می کرد؟
دلم می خواست روی پای خودم وایسم. محسن خیلی از من مراقبت می کرد، اصلا نمی زاشت تکون بخورم.
دلتون می خواست تنها باشین؟
آره دلم خواست واقعا تنها باشم. محسن هر لحظه با قیافش یادم یاورد که من مریضم و نمیتونم زندگی معمولی داشته باشم، برای همین بهش پیشنهاد دادم من برم تو خونهی که از پدرم بهم رسیده بود زندگی کنم، یه خونه ویلایی با یه باغچه کوچیک. من عاشق باغبونیم.
واکنش همسرتون چی بود؟
اول عصبانی شد، بعد ناراحت شد، بعدم شروع کرد به دلجویی و سعی کرد نظرمو عوض کنه. آخرشم محکوم شدم به نمک نشناسی، ولی بابت یه چیزی خیلی خوشحالم که بعدها به محسن کمک کرد تنهایی بتونه زندگی کنه. همون اوائل که فکر میکردم به زودی همسر و بچه هم تنها میشن، سعی میکردم مسئولیت بیشتری به محسن بدم. مثلا میگفتم حالم بده و محسن میرفت خرید یا غذا درست میکرد، اینطوری میخواستم کمکش کنم بعد از برگم از پس خودش و بچه ها بر بیاد. مرگ برام خیلی هولناک بود و البته دستیک.
الان چطور فکر میکنی؟ حالا دیگه 15 سال از شروع بیماریتون گذشته؟
الان فکر میکنم پذیرش مشتاقانه مرگ اجازه میده زندگی رو بهتر و راضی کننده تر بگذرونم. به نظر خودم آدم های دم مرگ دوران طلایی زندگیشون رو تجربه میکنن.
اغراق نمیکنی؟ آخه مرگ چطور میتونه طلایی باشه؟
از شما تعجب میکنم، این سوال درست نیست. چیزی که طلایی مرگ نیست، با تمام وجود زندگی کردنه، اونم درست زمان رویارویی با مرگ. فکر کنید هر آخرین باری چقدر غم‌انگیز و در این حال با ارزشه. آخرین بهار، آخرین پرواز گنجشک‌ها، آخرین بار شکفتن گل‌های محمدی.
خوشحالم میبینمت مجده، امیدوارم فقط برای احوال پرسی از این معلم پیرت اومده باشی.
استاد شمس منم خوشحالم که شما رو اینقدر سرحال میبینم، هیچ عوض نشدیم. حقیقتش همیشه به فکرتون هستم، ولی الان فقط برای احوال پرسی نیومدم.
مشکل چیه؟ دکتر امید شاگرد اولمون چطوره؟
راستشو بگم به نظر من خیلی خوب نیست.
چرا؟ چیزی شده؟
امید 8-9 ماه پیش مادرشو از دست داد.
تسلیت میگم.
ممنونم.
از دست دادن مادر معمولا همراه با بحرانه.
بله همینطوره. مادر امید زن خیلی خوب و مهربونی بود، امید عاشقش بود، ولی بعد از گذشت حدود 9 ماه امید همچنان خواب مادرشو میبینه.
معمولا چه خوابی میبینه؟
بیشتر خواب میبینه که مادرش نرفته، امید بغلش میکنه و گریه میکنه.
بعد از فوت مادرش شوکه شد؟
نمیدونم واقعا. خب 3 سال بود که مریض بود، امیدم خیلی کمکش کرد، ولی دیر فهمیده بودن و کار زیادی براش نمیشد کرد.
به نظر من امید هنوز مرگ مادرش رو قبول نکرده. غیر از اون یه کمی هم عذاب وجدان داره. یعنی همه مادر قبال پدر و مادرمون این عذاب وجدان رو داریم. برای اینکه محبت ما به اونها هیچ وقت پای محبتی که اونا به ما داشتن نمیرسه. ما اون محبت رو به بچه هامون میدیم. بچه دار شدید؟
یکی دیگه از مشکلاتمون همینه. ما قبل از بیماری و فوت مامان واقعا اینطور نبود که تصمیم نداشته باشیم بچه دار بشیم، فقط فرصتش نبود، درس و شروع کار و بعدم مشکلات بیماری مامان. ولی بعد از فوت ایشون امید یه جوری حرف میزنه انگار ما از اول قرار گذاشتیم هرگز بچه دار نشیم. حتی نظر منو نمیپرسه، انگار قبلا صحبت کردیم و به توافق رسیدیم.
دقیقا در این مورد چی میگه؟
میگه بچه به دنیا آوردن ظلمه. خیلی چیزا میگه، ولی من احساس میکنم دلیل اصلیش این نیست.
به نظرم باید به امید یه کمی وقت بدیم. یعنی فکر میکنم مسئله بچه و مسئله فوت مادرش به هم مربوطن و گذر زمان تا حدی به حل شدن هر دو کمک میکنه. اگه یه جلسه هم باش حرف بزنم بد نیست، ولی اجالتم بذار حال خودتو بپرسم. تو با این جریانات چطور کنار اومدی؟
چی بگم؟ واقعا نمیدونم، حال خودم زیاد خوب نیست.
تنهایی؟
از کجا فهمیدی؟
از لبخند بی‌رمقت.
3 سال مریضی مامان خیلی سعی کردم به امید کمک کنم و تنهاش نذارم. پا به پاش قصه خوردم و از هیچ کمکی دریغ نکردم. بعدم که مامان به رحمت خدا رفت، باز کنارش بودم و دلداریش دادم. روی هم داره میشه 4 سال که من دارم همه جوری به امید کمک میکنم از این بحران بگذره. الانم امید یه پروژه دیگه راه انداخته.
خب
تمام فکر و ذکر شده کمک به بیماران سرطانی، یه جور ادای دین به مادرشه.
آها،
نمیدونم چرا نمیتونم با امید حرف بزنم. همش میترسم بهش بر بخوره یا حس کنه تنهاش گذاشتم.
خب طبیعیه، برای اینکه امید همسرته نه مریضت. امید بچه نیست، آدم بالغیه. حرفهای دلتو بهش بگو، توقعاتتو بهش بگو. اینجوری بهش کمک کردی که تو رو ببینه و زندگی مشترکتون رو نجات بده. این همه فشار برای تو خیلی زیاده. تو مجبور نیستی همش رو تحمل کنی، چون بعد دیگه قابل کنترل نیست.
حسد، من واقعا دلم میخواد یه بچه داشته باشم. ولی قبل از اون میخوام که امیدم اینو بخواد. نمیخوام به خاطر من باشه. میدونین چی میگم؟ به خاطر اون بچه. احساس میکنم ضعیف شدم و زندگیم داره از دستم میره.
نه نه نه، ضعیف نشدی، فقط خسته ای. یکم حجم کاریتو کم کن، وقت بیشتری رو با امید بگذارون و تلاش کن باهاش حرف بزنی درباره موضوعاتی که خودت دوست داری، نه فقط درباره اون چیزی که اون میخواد. تو جزو شاگردای باهوش من بودی، من مطمئنم که از عهدش برمیایی.
در پایان صحبتم رو با تأکید بر این مسئله به پایان میرسونم که شیمی درمانی با تمام معایبی که داره فعلا مؤثرترین راه حل برای درمان سرطانه و تا جایگزین بهتر و مطمئنتری برای اون پیدا نکنیم نمیتونیم حذفش کنیم. شاد و سلامت باشید. ممنونم ممنونم ممنونم.
عالی بود.
آفرین،
عالی بود.
سلام دکتر امید خودمون. زحمت کشیدی.
سعید جان، واقعا استفاده کرد.
ممنون، نظر لطفته. بشینیم تا یکم خلوت بشه بعد بریم بیرون.
باشه، بفرمایید.
خب، حالا نظر واقعی تو بگو.
نه، واقعا خوب بود. هرچند همیشه جای خالی ریشه‌های روحی روانی بیمار رو توی مقالات حس می‌کنم.
خدا. بازم همون مبحث همیشگی. امید جان، این یه بیماری جسمیه، همونطور که پارانویای بیماری روحی. سرطان حتی تا حد زیادی ژنتیکیه.
پس مامان گرفته، احتمالش هست منم بگیرم؟
خب نمیخوام به این شدت بترسونمت، ولی خب هر سال یه چکاپ بده، خالی از فایده نیست. بچه دارم شدی، چکاپ هر سالشون یادت نره.
خیلی خب، هر چقدر هم ژنتیک باشه واقعا نمیشه نقش روحیه و دوری از استرس رو نادیده گرفت.
آخ بله بله، استرس فرق میکنه. استرس خیلی سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، ولی فکر نمیکنم به تنهایی نقش اساسی داشته باشه. فاکتورهای زیادی هستن که دست به دست هم میدن و این بیماری شکل میگیره.
حالا من نمیخوام زیاد وارد بحث بشیم، میخوام یه چیز جالب بهت بگم.
بفرمایید، گوشم با شماست.
یه بیمار خانم دارم که مورد عجیبیه.
خب
15 ساله که سرطان رحم داره.
15 سال
چندین جراحی انجام داده، بیماری تا استخونم پیش رفته. باید ببینیش، فوق‌العاده است.
خب حتما پیشروی بیماری کند بوده و درمانش هم دقیق و کامل بوده. ببین، همونطور که قبلا بهت گفتم، همکاری بیمار در طول درمان خیلی کمک کننده است.
ولی بیشتر از اینا روحیه این بیماری که نگهش داشته. نگاهش به مرگ و زندگی عجیبه.
ببین امید جان، روحیه بیمار تا اونجای کمک کننده است که باعث میشه بیمار همکاری کنه. ترس بیش از اندازه بعضی از این بیمارا اونا رو فلج میکنه، حتی درمانشون هم نمیتونن درست انجام بدن. ولی اینکه روحیه قوی بتونه به تنهایی 15 سال به زندگی یه بیمار با پیشروی بالا اضافه بکنه، تو کت من یکی نمیره.
صحیح، ما داریم درباره یه مورد واقعی حرف میزنیم. این زن نسبت به بقیه بیمارایی که میان پیشن فقط یه تفاوت داره و اونم ارادش به زندگیه. با تمام وجود میخواد زندگی کنه و ازش لذت ببره.
تو فقط این تفاوت رو میبینی چون کارت با روح و روان بیمار است. تو بیماراتو فقط از لحاظ روحی میسنجی، با جسمشون سر و کار نداری. همین بیمار اگه از لحاظ جسمی مورد بررسی قرار بگیره، حتما تفاوتهای در نوع بیماریش با بقیه بیمارا میبینی. از این گذشته، سرطان رحم معمولا پیشروی کمی داره و خب در اکثر موارد با برداشتن عضو درگیر کاملا متوقف میشه.
یعنی سعید، وقتی بیماری سرطانی رو ویزیت میکنی اصلا روحیه و احساساتشون رو در نظر نمیگیری؟
بابا مگه میشه در نظر نگیرم؟ ولی بیشتر از اون تلاش میکنم فکرشون رو روی راه درمان متمرکز کنم. ببین امید، یه بیمار سرطانی به محض شنیدن خبر بیماریش شوکه میشه. سرطان بار منفی خیلی زیادی پیدا کرده. وقتی به یه نفر میگه این بیماری رو داری، مثل اینه که خبر فوتش رو بهش میدی. خب یه همچین موقعیتی باعث میشه بیمار به هر روشی رو بیاره تا بیماریشو درمان کنه و خب کلی وقت از دست میده و درمان اصلی که همون شیمی درمانیه به تعویق میفته و بعدم دیر میشه. کافیه به یه بیمار بگی روحیه قوی بیماری رو متوقف میکنه، اون وقت باید بری از توی جلسات مدیتیشن و یوگا و هزار تا چیز دیگه بیرون بکشیش و این خیلی ضربه میزنه.
حرفت منطقیه،
ولی علم روانشناسی یه جایی خیلی میتونه به این بیمارا کمک کنه.
آه چه عجب، ما رو آدم حساب کردی.
یار داری استاد، من قصد جسارت نداشتم.
شوخی میکنم. خب بگو کجا به درد میخوریم.
آها، بعد از درمان.
دست شما درد نکنه، اونجا دیگه کمک ما به چه دردی میخوره؟
ببین، این بیمارا بعد از درمان وسواس عود بیماری میگیرن.
آره آره راست میگی، اینجور افراد هر لحظه فکر میکنن بیماریشون برمیگرده.
ببین باورت نمیشه، یه بیماری دارم که 8 سال پیش سرطان رودش درمان شده. هنوز با هر دلپیچه کوچیکی بلند میشه میاد مطب، میگه سرطانش برگشته. هرچی هم بهش میگم گوش نمیکنه. تا تمام آزمایشاتو انجام نده دست بردار نیست. این خیلی مسئله جدیه.
خب خاطر شوکه اولیه و سختی طول درمانه، و البته اینکه در باور عامه سرطان درمان نداره.
آره واقعا مردم فکر میکنن درمان نداره. برای همین گفتم خبر سرطان برای مردم مثل خبر فوته، در حالی که خیلی آمار درمانش بالا رفته.
راستی یه بیمار جدید دیگه هم دارم.
خب
یه جوان 20 ساله خیلی بیقراری میکنه، همش داد میزنه که این همه آدم چرا من.
خب طبیعیه، این در مرحله خشمه.
بله ولی یه ماه در مرحله خشمه، اصلا حرف گوش نمیکنه. درمانش هم شروع نکرده.
گوششو بپیچون، بهش بگو اگه همینطور بخواد درمانو به تعویق بندازه واقعا میمیره. یه ماه برای این بیمارا خیلی زیاده. بیشتر مشکل ما زمانه. گاهی یه هفته تعجیل در درمان حداقل 1 سال زمان برای بیمار میخره.
بله ولی تو این وضع روحی واقعا نمیشه مجبورش کرد. پدر مادرش دارن دق میکنن.
اگه موافقی بریم بیرون یه چیزی بخوریم.
بریم. میگم سعید جان، تو فکرم جلسات گروهی برای بیمارم بذارم.
عالیه، همه جای دنیا از این جلسات میذارن و اتفاقا خیلی هم مفیده. اگه از دست منم کاری برمیاد به هم بگو، میدونی که نه نمیگم.
حتما، همین حالا هم خیلی بهم کمک کرد.
خواهش میکنم.
هوای دودالود با چشمانداز چراغای شهر واقعا لذت بخشه.
خب حالا به چیزای خوبش فکر کن.
مثلا
این دوتا درخت بلند و سبز جلو رومون، این نسیم بهاری، این آسمون صبح که تمام زمستون آرزوشو داشتی، این موسیقی آروم و آرامش بخش، این ماه خوشگل پرنور.
البته و این ماه نشسته روی ایوون که هم صحبت منه، تکمیل دیگه.
خب آره دیگه، آدم غیر از اینا زندگی چی میخواد؟
خیلی چیزا.
بله خیلی چیزا هست که کل این خوشبختی رو تکمیل میکنه.
بذار حدس بزنم، یکم پول بیشتر؟
نه.
یه خونه یه بزرگتر؟
نه، واقعا به این چیزا فکر نمیکنم.
آره خوب کاری میکنی، باور کن کل ثروت دنیا به یه لحظه نفس بدون درد نمیارزه. یه بیمار دارم که سرطان ریه داره. نمیدونه با چه زحمتی حرف میزنه، اینقدر افسرده است که حد نداره، تمام مدت نفسش خسخس میکنه.
چند سالشه؟
45. 3 بچه داره. فقط فکر کنم بچه ها چه زجری میکشن که مادرشون اینطوری ذره ذره از بین میره.
مثل زجری که خودت کشیدی؟
آره. ولی این وضعش بدتر از مامانه. بیماری مامان زیاد طولانی نشد، البته شاید به اینا ربط نداشته باشه. ایمان و روحیه فردی خیلی تأثیر داره توی مقاومت در برابر این بیماری.
مامان خیلی با ایمان بود، به جای هر ناله میگفت خدایا شکرت.
یه بیمار جدید هم واسه هم اومده، خیلی مرده عجیبی. روحیش فوق العاده است، خوش اخلاق، خنده رو. باورت نمیشه 15 سال سرطان داره.
15 سال؟ مگه میشه؟
آره هر کاری دکترها گفتن کرده، به نظر نمیرسه بخواد به این زودی ها تسلیم بشه.
خب حتما بیماریش کنترل شده.
نه اتفاقا بیماری کل بدنشو گرفته.
وای چقدر سخت. چند تا مریض سرطانی شدن؟
با سارا میشه 5
خانومه؟ آفرین.
دوتا بچه داره که عاشقشونه.
بچه انگیزه بزرگیه برای زندگی. آدم یه جایی که کم میاره به خاطر بچه هاش هم که شده تسلیم نمیشه.
آره ولی این خیلی خودخواهیه که آدم به خاطر این که انگیزه زندگی خودش کم نشه یه آدمی رو وارد رنجای بزرگ بکنه. خانواده های بیماره سرطانی و خیلی بیماره دیگه مثل آلزایمر و MS خیلی رنج میکشه. خیلی هاشون به داروهای آرام بخش و داروهای روانکاوی طولانی نیاز دارن.
درسته، ولی زندگی که همش همین نیست. اون بچه ها محبت و عشق و لذت هم چشیدن. زندگی با همه اینا میشه زندگی. مثلا خودتو، درسته چند سال رنج کشیدی و مادرتو از دست دادی، ولی خب یه عمر عشق و محبت دیدی.
به هر حال مامان ثابت کرده که این ژن توی خانوادمون هست.
خدا نکنه عزیزم، هر چقدرم ژنتیکی باشه بیماری شایعی نیست. من تا حالا ندیدم چند نفر توی خانواده مبتلا بشن، مگه آنفولانزاست؟
میرم حرفی. شام بخوریم؟
آره بریم همون آشپزخونه بخوریم.
مگه نگفتی دوست داری شامو بیاریم اینجا؟
نه حوصله آوردن اون همه وسایل تو اینجا ندارم. چه کاری؟
من کمکت میکنم. بیا
بیا.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید. و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
پنج و شش دقیقه است و شما شنونده رادیو نمایش هستید. صبح خیر میگیم به تمام شما و سپاسگزاریم که با بخش سوم یا شبانگاهی رادیو نمایش همراه شد. قاعدتاً با صبح این بخش به پایان میرسه. سپاسگزاریم ازتون. تا وقتی دیگر و بخت دیگر، لاحق خداحافظ.